بسم الله الرحمن الرحیم. مواردی که سجده سهو واجب می شود یا بنابر احتیاط یا بنابر فتوا، بعضیاش رو شمردیم یادآوری کنیم. اگر سلام بیجا داده بشود، یعنی اون جایی که نباید سلام نماز است داده بشه، اون سلامی که انسانو از نماز خارج میکنه، سهواً مثل اینکه رکعت دوم در نماز سه رکعتی یا چهار رکعتی سلام بدهد شخص، اگر هنوز رو از قبله بر نگردنده یا مبتل دیگری که حتی سهواً هم باطل بکنه نماز رو انجام نداده، در این صورت باید این شخص ادامه بده نمازش رو و در پایان نماز پس از سلام دو سجده سهو به جا بیاورد. توضیحش داده شد. مورد دیگر کلام بیجا بود که گفتیم کلامی که نه مصداق ذکر خدا باشد، نه مصداق ذکر، نه مصداق قرآن و نه مصداق دعا باشد، اگر سهواً از دهان شخص خارج شد، این کلام هم اگر باشد در نماز باید دو سجده سهو برای او در پایان نماز شخص به جا بیاورد. مورد سوم که گفتند سجده سهو به جا بیاورد، جایی است که فرد در عوض آن که بنشیند قیام کند، یا به جای این که به ایستد بنشیند، قیام بیجا یا قعود بیجا. اگر چنین چیزی اتفاق افتاد، مثل این که رکعت دوم تشهد رو فراموش میکنه، از سجده دوم بر میخیزه، میره و توی رکعت سوم شروع میکنه تسبیحات اربعه، یا حتی شروع نکرده ولی به حال قیام رسیده، این قیام قیام بیجاز، چون باید می نشست و تشهد میخوند. وقتی متذکر میشه بر میگرده می نشیند، تشهد را میخواند، پس از نماز دو سجده سهو به جا می آورد. یا به عکسش، مثلا رکعت اول تشهد میخونه سهواً، بعضیا که دیر میان مثلا یه رکعت به امام دیر میرسن، با امام سهواً توی رکعت اول امام، تو رکعت اول خودشون که رکعت دوم امامه، اینا سهواً تشهد رو میخونن، همراهی میکنن، در حالی که میبایست به حال تجافی می نشستند. این قعود بیجا، این نشستن بیجا، بعد از نماز دو سجده سهو به جا بیاورد دیگه تکلیفی ندارد. این هم مورد سومی که شخص اگر سهواً به جای قیام قعود داشت یا به جای قعود قیام داشت، اگر این کار را انجام بده دو سجده سهو پس از پایان نماز به جا میاره. مورد دیگر، صلوات محمد کنید. یکی از شکهای بین رکعات، شک بین چهار و پنج اگر شخص انجام داد، نمیدونه الان این رکعت چهارم داره میخونه یا رکعت پنجم، چند حالت داره این شکی که شخص داره میکنه. اگر شک او پس از پایان سجده دوم باشد، اگر بعد از پایان سجده دوم شک کرده، مثلا از سجده دوم سرشو بلند کرده میخواد تشهد بخونه، یا داخل تشهد هست شک میکنه که اصلا این رکعت، رکعت پنجمه، من یه رکعت زیاد خوندم یا یه رکعت، این هم رکعت چهارمه، اگر شک بکنه در اینجا پس از پایان نماز او دو سجده سهو به جا بیاره کافیه. البته بعضی گفتن که اگر در حال سجده پس از ذکر هم باشد و این شک رو بکنه باز به همین دستور عمل میکنه. بعضی فقها فرمودن همین که به سجده دوم نماز بره ولو ذکرم نگفته، ذکرش به پایان هم نرسیده، اگر چنین شکی بکنه باز در اونجا دو سجده سهو در پایان نماز کفایت میکنه. این شک کمتر محل ابتلا میشه، ولی از باب این که مسئله کامل شده باشه عرض میکنم. مورد دیگه این است که شخص یه سجده رو در یه رکعت فراموش میکنه یا تشهد رو فراموش میکنه. وقتی تشهد رو فراموش کنه یا یک سجده رو و رکن بعدی رو به جا بیاره، یعنی وارد رکوع رکعت بعد بشه، اگر این چنین بشه دیگه زمان جبران اون تشهد یا اون سجده فراموش شده دیگه گذشته. نمازش که به پایان رسید، سلام نمازش که داد، بدون اینکه رو از قبله برگردونه اون چه فراموش شده رو انجام بدهد. مثلا یه سجده فراموش کرده بود، اون یه سجده رو انجام بده. یا اگر تشهد رکعت دوم رو فراموش کرده بود و پس از رکوع رکعت سوم یادش افتاد، نمازش رو ادامه میدهد تا آخر، پس از پایان نماز، پس از سلام، بدون آن که از قبله رو برگرداند، یه تشهد به نیت اون تشهد فراموش شده به جا میاره و پس از این تشهد فراموش شده یا پس از اون سجده‌ای که به عنوان قضای اون سجده نماز به جا میاره، دو سجده سهو هم انجام میده. بعضی فقها فرمودن هر جا چیزی کم میکنه از نماز سهوًا یا چیزی اضافه میکند به نماز بازم سهوًا، سجده سهو رو به جا بیاورد. این احتیاط رو بعضی فقها کردن. مثلا مثالش رو بخوام بگیم، توی نماز جماعت فرد یه رکعت دیر میرسه، بعد فراموش میکنه رکعت دوم خودش حمد بخونه، همراهی میکنه با امام و سایر مأمومین تسبیحات اربعه میخونه، در حالی که وظیفه او خوندن حمد و سوره بود به صورت آهسته، و فراموش، یعنی متوجه نمیشه تا میره رکوع. اگر این چنین باشه، او حمد و سورش رو فراموش کرده، احتیاط کنه پس از پایان نماز دو سجده سهو به جا بیاورد. یا اگر چیزی رو اضافه کرد در نماز، اگر یه چیزی رو اضافه کرد، مثلا سهوًا سه تا سجده کرد در یه رکعت، اگر این چنین باشه بنابر احتیاط دو سجده سهو پس از نماز به جا بیاورد. این موارد سجده سهو که بیشتر از این فقها دیگه بیانی ندارن. البته یه اختلافاتی وجود داره. من آنچه که عرض کردم اگر کسی انجام بدهد، مقلد هر فقیهی که باید باشد، انشالله به وظیفش عمل کرده و دیگه نیاز به کار دیگری ندارد. تا انشالله خود کیفیت سجده سهو رو اگر عمری و توفیقی بود بعدن به عرض خواهیم رسوند. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش بهترین توفیقات را مرحمت بفرماید و ما را از بهترین بندگان خالص خودش قرار بدهد و حسن عاقبت نصیب ما و وابستگان ما بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر امام زمان ارواحنا لتورا به مقدم هلفدا صلوات بلند تقدیم بفرمایید. دعایه اولی که امشب تلاوت کردیم این بود: و قال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا اولم تک تأتیکم رسولکم بالبینات، قالوا بلا، قالوا فدعوا و ما دعاء الكافرین الا فی ولال. ترجمه میکنم، اونها که در دوزخند، در آتشند، اینها به نگهبانان جهنم، خزنه جمع خازنه، به خازنان جهنم، به نگهبانان جهنم میگویند چی؟ ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. شما خدا رو بخوانید، شما مالک و پروردگار خودتون رو بخوانید که خدا یک روز، یوما من العذاب رو، یه روز رو خدا بر ما تخفیف بده، یه روز، نه کلن برداره. یخفف عنا یوما من العذاب، تخفیف بده. شاید هم عبارت اینجوریست که نه اینکه کل عذاب رو بردارن، اینی که هست رو سبکش بکنن. خب این درخواستی که میکنن. تو روایت داریم ملائکه‌ای که خدا خازن جهنم قرار داده جنسشون یه جوریه که در دوزخ اونا معذب نیستند، از همان چه که برای جن و انس، چون محل عذاب جنیان هم همون جهنمی است که انسان ها میرن. لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، جهنم جنیام اونجا میان. اونی که جن و انس از او در رنج و عذاب شدید قرار میگیرن، برای اون فرشتگان مایه رحمت الهیه، خداست دیگه. قالوا اولم تک تأتیکم رسولکم بالبینات، پاسخ اون خزنه جهنم چیه؟ اولا این روایتی داریم که اینجور نیست که تا اینا صدا بزنند اونا بگن بله. چه میگن؟ این درخواست دوزخیان تو روایت داره 40 سال پشت هم دیگه همین جمله رو میگن، و اون خزنه جهنم 40 سال به اینا بی‌اعتنایی میکن، 40 سال بی‌اعتنایی میکن، ولی اینا همچنان این درخواست رو داره. بعد از 40 سال تازه این نطق میان، قالوا اولم تک تأتیکم رسولکم بالبینات، آیا پیامبران شما یه چیزای روشنی رو برای شما نیوردن؟ قالوا بلا، گن چرا آوردن؟ قالوا فدعوا و ما دعاء الكافرین الا فی ولال، هر قدر که میخواید بخوانید بازم بگید، و ما دعاء الكافرین الا فی ولال، اون خواستن شما، درخواست شما به هیچ نتیجه ای نمیرسه، به مقصد نمیرسه. بعد 40 سال که بهشون جواب میدن، اونم تازه اینجوری جواب. در اون روایت داره که وقتی اینا ناامید میشن، یا شاید قبلش، الان خاطرم رفت روایت بانک اخیر دیدم ولی فراموشم شد، خطاب میکنن به اون رئیس خزنه جهنم که مالک باشه، وقال الذين وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك، به مالک میگن که به خدا به اون کار ما رو تموم کنه، ما بمیریم. لیقف علینا ربک، آیه قرآن میخونم، نه این که فکر کنید. قالوا لیقف، قالوا یا مالک لیقف علینا ربک، بگو خدا کار ما رو تمام کنه. مالک 40 سال جواب اونا رو نمیده، 40 سال جواب نمیده، بعد از 40 سال جواب میده قال انکم ماکثون، میگه نه شما هستید اینجا، جدا از این جا جدا نمیشه. روایت داره وقتی که اینا ناامید میشن با خود خدا حرف میزنن، با خود خدا، و از خدا میخوان. وقتی با خدا حرف میزنن، از خدا درخواست میکنن، 40 سال باز جواب اونها داده نمیشه. بعد از 40 سال خطاب میاد، قال اخسؤوا فیها ولا تکلمون لا اله الا الله. ما بدترین نوع راندن رو به سگ میگیم، همون چی؟ چخی که میگیم. عرب به این میگه، به این عبارت میگه اخسأ، یعنی چخ. جواب خدای متعال اینه، قرآن ها، ما اینا قرآن رو داریم میگیم، قال اخسؤوا فیها، خدا اونا یه چخی میکنه و بعد خطاب میکنه بهشون، ولا تکلمون، با من حرف نزن. بعد 40 سال اینا آیات قرآن. خب ما یه همچین چیزی پیش رو داریم دیگه. امیرالمومنین علیه السلام تو نامش به فرزندش از صفین نوشت که یا بنی اکثر من ذکر الموت و ما تفضی الیه بعد الموت، مرگ و مراحل بعدش رو زیاد یاد کن. و علم ان امامک عقبتا کعودا لابد ان محبتها بک. دنبالش یادم رفت، ترجمهش رو عرض میکنم، بدان که در پیش روی تو یک گردنه بسیار دشواری است که این گردنه سرانجام اونجایی که سرازیر میشه، اونجایی که به پایان میرسه، لابد ان محبتها بک فی النار او فی الجنه، اگه تعبیر اشتباه نکنم، یا آخرش بهشته یا آخرش دوزخه، بالاخره این قضایا اونجا هست. حالا این آیه اول رو ما خوندیم که خطاب به کل خازنان جهنمه، که یه روز خدا تخفیف بده، نه کلش رو. یخفف عنا یوما من العذاب، قالوا اولم تک تأتیکم رسولکم بالبینات، قالوا بلا، قالوا فدعوا و ما دعاوا الكافرین الا فی ضلال. خب این آیات پیش روی ما، حالا چقدر صرف داره که بنده به وظائف دینی و شرعی خودم بی توجهی کنم، پشت گوش بندازم، بگم حالا ایشالله به خیر میگذره، این مهم نیست، حالا حق زنم رو ضایع کنم، حق بچم رو تضییع کنم، مال مردم رو، لا اله الا الله، یا چیزهای دیگه. اینا باید بدونیم که همچی چیزهایی هست. منی که اگر یک کسی ازش چیزی رو بخوام یه بار دو بار جوابم ندید یه رها میکنم، باید بدونم یه داستانی یه جایی هست که او چیه؟ تا 40 سال، 3 تا 40 سال، یعنی 120 سال اینجوری هست، آخرش هم از هیچ جای هیچ چیزی نصیبه این کسانی که اینجنین هستن نمیشه. خب این رو بدونیم، تو آیات مکرره، تو آیات قرآن این قضیه. اما یه نکته دیگر رو هم عرض کنم در آیه 60، و قال ربکم ادعونی استجب لکم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. خدای شما فرمود ادعونی استجب لكم، مرا بخوانید من شما رو اجابت میکنم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، اونها که از عبادت من رو بر میگردونن و حالت استکبار دارند، اینها به زودی با خاری وارد جهنم میشن. از این ذیل آیه معلوم میشه که دعا خودش یه عبادت، خود خواندن خدا. البته خدا استجابتم وعده داده. نکته ای رو اینجا عرض بکنم، چند بارم تا حالا گفتیم، بازم تکرارش بد نیست، و او اینه: قرآن و روایات ما نحوه سخن گفتنشون به این شکله. خوب دقت کنن عزیزان، یعنی خدای متعال و اولیاءشون بنا داشتن مطالب رو چه جور بگن، خواستن به صورت عقلا یا عادی بگند، ولی در بیان عقلا سه جور تکلم و گفتگو وجود داره. به کدوم یکی از این روش ها خواستن حرف بزنن؟ گاهی هست که شما وقتی با کسی صحبت میکنی باید همه آنچه که در اون زمین است تو همونجا بیان کنی. مثلا از شما آدرس میخوان، بله، آدرس رو باید کامل شما بدی. میرید پزشک، مطب آی دکتر بناس برای شما راجع به فلان بیماری یه توصیه ای بکنه، این دارو چقدر باید مصرف شه، قبل غذا، بعد غذا، با چی نباید خورده بشه، با چی باید خورده بشه، همشو باید بگه. اگه کم بگذاره تقصیر با پزشکه. مثلا مورد دیگهش، دانشجوها، دانش آموزها وقتی سوال سر جلسه امتحان میدن باید هرچه راجع به این موضوع هست چیه؟ بنویسن. نمیتونم بگن که حالا ما یه خودش رو نوشتیم بقیهش باشه یه وقت دیگه. همه شو باید اونجا جواب بدن. جواب ندن معلوم میشه که یا نمیدونستن یا غفلت کردن یا قصد فریب داشتن. ولی نصف کاری نباید حرف بزنن. بعضی از جا باید حرف رو تمام بزنه شخص. اما یه روش دومی هم وجود داره برای گفتگو. روش دوم گفتگو اونجاییست که شخص داره حرف میزنه، میخواد مطلب رو القا بکنه به مخاطب، یا داره مینویسه میخواد به کسی مطلب رو تفهیم بکنه، ولی بنا نداره که تمام حرف رو توی یه مجلس بگه. آموزش های تدریجی اینجوریه دیگه. زمانی که شما دانش آموز بودید و همه حرف رو تو جلسه اول به شما زدن؟ نه، تدریج گفتن برای شما، بله، آموزش تدریجی بوده. در آموزش تدریجی شما باید ماحصل مطلب رو بعد از اینکه کل موضوع تمام شد دیگه گوینده در این زمینه حرفی نداره، اون آخر سر باید شما جمع بندی کنی، چون ممکنه بخشیشو یه زمان بگه، بخشیش یه زمان دیگه بگه، خودش میدونه که چیکار میکنه. مقالات ادامه دار اینجوریه، تعلیم تدریجی اینجوریه. اما یه روش سومی هم هست که تو اونم باز تعلیم تدریجیه، ولی در این تعلیم تدریجی بنا داره گوینده که یه بخشی از حرف خودش بزنه، یه بخشی رو هم واگذار کنه به کسی، به او بگه شما واسه من مخاطب من توضیح بده. بعضی پزشکا الان هستن اینجوری هم. مثلا طرف یا سرش خیلی شلوغه یا بالاخره داره یه کسانی رو پرورش میده، من سراغ دارم یه پزشک داخلیست همینجوریه که خودش معاینه میکنه، یه توصیه هایی میکنه، بعد میگه برو پیش آقای دکتر فلان اتاق بغله، بقیهش رو ایشون وسط میگه. اون میره بعد مثلا میگه این نسخه‌ای که آقای پزشک نوشته باید حواست باشه با این دارو مصرف نشه، با این مثلا با این غذا باید بخورید، هم توضیحاتی رو اون میده و یه توصیه هایی هم اون میکنه. در نهایت چیه؟ حرف اون آقای پزشک دستیار باید با سخن اون پزشک اول چیه؟ جمع بندی بشه، با هم گفته بشه. تو دانشگاه ها گاهی این روش وجود داره، میگن به قول دانشجوها از تی ای استفاده میکنن، از آسیستانت استفاده میکنن، از دستیار استفاده میکنن. استادی هست یه دستیارم داره، مطالب مجموعاً توسط این دوتا گفته میشه. خدا بنا داشته با چه روشی با مردم سخن بگه، بنا نداشته تو هر آیه یا تو چند تای آیه که نازل کرده همه حرفو بزنه. خدا بنا داشته تعلیم تدریجی بکنه و بنا هم داشته که یه بخشی از حقایق رو خودش بگه، ولی کل مطلب رو به قلب پیغمبر نازل بکنه، پیغمبر بقیه شوس مردم بگه. لذا فرموده نماز بخونید، ولی هیچ توضیحی تو آیات قرآن ولی وجود نداره که این نماز چند رکعته، چجوریه. ما این در این زمینه باید چیکار کنیم؟ حرف پیغمبر رو قبول کنیم. درست شد؟ خدا میگه نمازی که میخواید بخونی رو به مسجد الحرام بخونی. پیغمبر میفرماید ولی منظور از مسجد الحرام کعبه تو مسجد الحرامه، ولی کسی بیرون دیوار مسجد الحرام وایسه روی کعبه و نسه یه بر دیگه وایسه، ولی روی دیوار مسجد الحرام باشه نمازش باطله. چرا؟ خدا فرموده مسجد الحرام، پیغمبر میگه منظور خدا از مسجد الحرام یه بخشی از مسجد الحرام به صورت خاص که او چهاردیواری خانه کعبه است. خدا اینطوری اراده کرده که مردم کلام خودشو به اضافه کلامی که به پیغمبرش وحی میکنه خدا و میگه او بیان بکنه، نه اینکه خدا کم آورده بود بلد نبود بگه جا مونده بود، نه جا نمونده. خدا اینطوری اراده کرده که مردم ضمن اطیع الله اطیع الرسولم بله داشته باشن. حالا که اینجوریه پس نمیشه به یه آیه تمسک کرد یا فقط به یه روایت ما دل ببندیم و همه مطلب از تو دل این یه آیه بخوایم در بیاریم یا از همه مطلب بخوایم از دل این روایت بکشیم بیرون. نه اینجوری نیست، باید همه رو در یه موضوع بذاریم پیش روی خودمون جمع بندی کنیم. اگر بس این سیستم سوم باشه اون وقت این آیه معناش اینه که قال ربكم ادعوني استجب لكم، خدا میگه دعا کنید من مستجاب میکنم. یه اعتراض که خیلی هم وارد میشه، همین امروز من شنیدم، هر چند روز یه بار من باید این اعتراض جواب بدم. مردم میگن که آقا خدا گفته ادعوني استجب لكم، دعا کنید من اجابت میکنم، ما این همه دعا میکنیم مستجابم نمیشه، این چجوریه؟ اینا فکر میکنن که خدا همه حرف رو باید تو همین آیه میزده، ولی به همین دلیل دارن اعتراض میکنن، در حالی که خدا بنا داشته که اینجا بگه دعا به استجابت میرسه، اما چه شروطی دارد تو این آیه بیان نکرده. چرا؟ چون اصلا روش گفتگوی خدا این نیست که هر چیزی یه جا بیان بکنه. بنای خدا بر اینه که مثلا بگه نماز بخون، اما حالا شرح و بست این مسئله چیه؟ جای دیگریه. خدا گفته رو به مسجد الحرام نماز بخون، ولی منظور کعبه است. این که میگه منظور کعبه است از شکم خودمون نمیگیم، ولی اینجوری نیست که مزاج ما اینجوری به سمت کعبه ما بیشتر علاقه داشته باشیم و بگیم به اون نماز بخون. مزاج بنده و شما ملاک نیست، بیان پیغمبرش ملاکه. درسته؟ پیغمبر فرموده رو به کعبه بخون، لذا تو مسجد الحرام هم همه باید رو به کعبه بخونن. درسته؟ کعبه قبله است، منتها خدا به کنایه خواسته از کعبه به مسجد الحرام تعبیر بکنه. خدا آزاد هر کاری میخواد بکنه، میگه ولی پیغمبرش برای مردم توضیح میده. در اینجام خدا بنا نداشته تمام شروط این استجابت رو بیان بکنه، شروط استجابت رو باید از آیات دیگه و روایات به دست آورد. به خصوص روایات تو این زمینه خیلی حرف دارن. یکی از حرفایی که دارن اینه، اومد به امام صادق علیه السلام همین اعتراض رو کرد، گفت ما دعا میکنیم مستجاب نمیشه. حضرت فرمود این آیه شرطی داره. شرطش چیه؟ حضرت آیه اوفو به عهدی اوف به عهدکم رو تلاوت فرمود. فرمود خدا میگه به عهد من وفا کنید تا من به عهد خودم، به عهدی که با شما کردم وفا کنم. اوفو به عهدی اوف به عهدکم. شما حرف خدا رو گوش نمی کنید، بعدم خدا وعده ای که کرده پای وعدش نیست. این معنیش نیست که اگه گناه کنه دعا کنه مستجاب نمیشه، نه. وعده خدا این تو اون فرضیه که اگر شما به اون وعده خدا عمل بکنی، به اونچه که خدا گفته، به دستور خدا عمل کنی، خدا پای حرفش وایساده. ادعونی استجب لکم. درسته؟ اما اگر من گناهکار باشم، خدا ممکنه دعای منم مستجاب کنه. لذا ما گناهکارام دعا میکنیم. درسته؟ خیلی وقتا هم خدا مستجاب میکنه. انشالله مشرف بشید مکه مکرمه، در طواف کعبه یه دعای خیلی قشنگیه اولش. یا من استجاب لأبغض الخلق الی. ای خدایی که برای دعای مبغوزترین خلق خودت رو مستجاب کردی و او شیطان رجیم بود، اون وقتی که از تو خواست انظرنی الی یوم یبعثون، گفت خدایا من تا قیامت زنده بدار، تو جوابش دادی من اونجوری که با تو در تعارض و در عداوت و بندی، در عداوت که نیستم، تو جواب من بده. یا من استجاب لأبغض خلقه. خدا گاهی این چنین هم میکنه. ابغض خلق او که شیطان باشه، دعا میکنه خدا مستجاب میکنه. نگفتن فقط ما دعای آدمای خوب و مستجاب میکنیم، گفتن ما دعای آدمایی که اهل اطاعت حتما مستجاب میکنیم، اما ما به صورت دیگه هم دعاها رو مستجاب میکنیم. توجه کردیم؟ مال آدمایی که اینا گناهکار هم هستن، اونام اینجوری نیست که دعاها اصلا مستجاب نشه. شب جمعه یه دعایی داره که اگه کسی یه گرفتاری شدید داشته باشه، به حالت التجا این دعا رو بخونه، این دعا مجربه در رفع اون گرفتاری شدید، به خصوص اگه دست ظالمی گرفتار باشه، که این دعا دعای مفصلی است، تو مفاتیح هم نیست، به نام دعای علوی مصری است، در کتاب مهج الدعوات سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه هست، که نماز شبش رو بخونه و بعد از جا بلند نشه، قبلش هم مثل اینکه غسلم داره و این دعا رو بخونه، همونجور از حالت دوزانو تغییرم نده، همونجوری که نشسته بخونه. اول اون دعا اینه که خدایا فرعون از تو درخواست کرد و تو درخواست رو رد نکردی. فرعون از تو چی درخواست کرد؟ از تو درخواست کرد یه چیزی رو بهش، قدرتی بدی که و یه امکاناتی که بر گرده مردم سوار شه. به خدا تو دعاش گفت این رو که خدایا من بر مردم مسلط بشم، تو دنیا خلاصه ترکتازی بکنم، تو آخرت هر کاری خواستی با من بکنی بکن. تو بعضی روایت داریم که این تو هنگامی که میخواست این دعا رو بکنه، تو زنجیرم گردنش انداخت، به حالت این که من دیگه به حالت بندگی اومدم بیشتر، ولی میخوام ادعای خدایی کنم به گرده مردم سوار شد. و خدا تو اون دعا داره که خدایا تو دعای این بندهی که میخواست با تو بجنگه و دشمنی بکنه مستجاب کردی. ما که تو اون رتبه نیستیم، دعای ما رو مستجاب کن. این چیزها هست تو دستگاه خدا. نگفتن فقط دعای آدمای خوب مستجاب میشه، گفتن دعای آدمای خوب حتما مستجاب میشه، ولی ما به صورتی که وعده هم نداریم به مردم، دعاهای خیلی از آدم ها رو مستجاب میکنیم، حتی فرعون، حتی شیطان. درست، حتی این چنینه. این نکته ایست که ما رو تشویق میکنه. یه وقت بعضی هم میگه ما دیگه انقدر آلوده ایم، دیگه گناه انقدر کردیم، دیگه ما دعا نمی کنیم. آقا شما دعا کنیم. نه، ما گناهکاریم خدایا، ولی بالاخره ما رو هم جز همون قاطی همون دعاهایی که شلوغ فلوغ نیست دستگاه خدا، ولی بالاخره ما نه جز اون دسته ای که وعده کردی، جز اونایی که همینجوری تفضلن دعاشون رو مستجاب میکنی. دعای ما رو هم مستجاب کن. و قال ربکم ادعونی استجب لکم. خدای شما گفت بخوانید مرا استجابت میکنم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین. یکی از عقوبت های خدا پناه بر خدا تو قرآن هست اینه. خدا گاهی بعضیا رو به گرفتاری میندازه تا دعا کنن. اینا رو خدا دوست داره که گرفتار میکنه، اما گاهی چوب خدا اینجوری میشه که خدا گرفتار میکنه ولی مردم تضرع هم نمی کنن، دعا نمی کنن. فلولا اذ جاءهم بأسنا تفرعوا ولكن قست قلوبهم. ما اینا رو گرفتار کردیم باید تضرع میکردن، حواسشون پرته. به جای اینکه تضرع کنن ولی هی میشینن به در خانه دیگران رو میزنن، جای دیگه میرن. این علتش چیه؟ لکن قست قلوبا. قلب که گرفتار قساوت میشه، آدم دیگه در خونه خدا رو هم نمیزنه. این شبهای بلند پاییز و زمستون رو از دست میده، تا بوق سگ میشینه نمیدونم پای چیزای چرت و پرت و نه بدد دنیا میخور نه بدد آخرت. و بعد حالا نماز صبحش کی میشه؟ این فرصت طلایی شبهای بلند زمستان رو از دست میده. همونی که فرمود الشتاء ربیع المؤمن، زمستان بهار مؤمنه. چرا؟ چون شبها بلنده، فرصت حرف زدن با خدا زیاد میشه و روزها هم کوتاه، روزه گرفتن در او امکان بیشتری برای او داره، بهش کمتر فشار میاد. این که از این موقعیت ها من فائق دارم استفاده نمی کنم، با اینکه گرفتارم هستم. توجه کردین؟ فلولا اذ جاءهم بأسنا تفرعوا ولكن قست قلوبهم و زین لهم الشیطان عملهم. من فکر میکنم خیلی وضعم خوبه، شیطان واسه من اینجوری درست میکنه کار. خدایا تو رو به حق تک تک آیاتی که بر قلب نبی گرامیت نازل کردی در امر ظهور آشکار کننده معارف این قرآن حضرت ولی عصر علیه السلام تعجیل بفرمایی.